میرفته بوده. اون بنده خدا داشت به دخترای متوفا میگفتش که چیزه باباتون دیگه عمرشو کرده بود دیگه. این چه مدل همدلیه؟ این چه مدل همدردیه؟
بعضی موقعا که زخم زبانهای بدتر یا یک
گاهی
اوقات
آدم احساس میکنه مثلا تو اون حالت خشم عجیبی در وجودش متراکم میشه که میخواد فرد بالا پرت کنه بیرون. این چه مدل حرف زدنه؟ گاهی اوقات از فرد میگیم چش بود؟ مریض بود راحت شد،
حالا میافتاد اگر خدای نکرده کنجد خونه بهش برسید، خسته میشدی بهتر بود.
مریض بود. گاهی اوقات با آدم ها میخواییم دلداری بدیم، میگیم اون که جاش خوبه، بدبخت ماها. یعنی خیلی اوقات چیزایی رو میگیم که فقط فرد مقابل رو به تلاطم عجیب میرسونیم. گاهی اوقات به افراد میگیم به بقیه نگاه کن، ببین خواهر کوچیکت، ببین اون داداشت، ببین مامان قصه میخورن، تو قوی باش. بابا من هم انسانم، من هم میخوام سوگواری کنم،
منم یه ظرفیتی دارم،
دیوانه میشم، به جنون کشیده میشم، من هم میخوام گریه کنم، من میخوام تنها باشم، من میخوام این مراحل رو هم من هم طی کنم. ببین داداشت داره قصه میخوره، ببین بچت داره به چشات نگاه میکنه، خب به بچه‌م هم به چشام نگاه کنه. خب این چرا من باید همه این مصیبت رو به عهده بگیرم؟ گاهی اوقات ما به آدم رو توصیه میکنیم گریه نکن، خدا غضبش میگیره. من نمیدونم اینا از کجا میاد. ببینید خانم شیرعلی، تو مراسم سوگواری وقتی واقعا ما میبینیم به جد فرد مقابل خودشو میزنه، یه زمانی داره به خودش آسیب میرسونه، ما میاییم فرد مقابل رو بهش کمک میکنیم، دلداری میدیم و نمیذاریم اون شرایط اتفاق بیفته، ولی فرد مقابل داره گریه میکنه. خب گریه نکنه چی کار میخواد بکنه؟
اصلا جزء یکی از مراحل های سوگه که باید پشت سر بذاره،
باید تخلیه بشه. بابا من خدمت شما عرض کنم ساعتمو گم میکنم، من یه چیزی میشکنه، من یه چیزی عدس میدم، بغض گلومو میگیره، یه اتفاق میام. چرا این مقوله به این مهمی رو اجازه نمیدید من برای سوگواری؟ گریه نکن، خدا غضبش میگیره. چرا گریه می؟ بس دیگه. این هم یه موضوع. خیلی وقت تو مراسم ها میبینید آدم ها به جای اینکه با من و شما همدلی بکنن، پچ پچ آدم ها شروع میشه، آدم ها دارن چیز میکنن، کاراگاه بازی در میارن، چی شده چی نشده تجزیه تحلیل میکنن برای خودشون و چقدر آسیب رسانه. ما توی بحث دین داریم، اگر میرید برای تسلیت به فرد سوگوار، حتما خودتون رو به اون فرد نشون بدید، این یه دلگرمیه برای فرد، حتما اون شما رو ببینه. خب بعد چجوری شما رو ببینه؟ با چه سبکی شما رو ببینه؟ وقتی با دیدن شما متوجه میشه من تنها نیستم، آدم ها حواسشون به منه، احساس تنهایی نمیکنه. ولی اینکه پچ پچا شروع میشه یه بحث دیگه و عجیبیه. یه اتفاق دیگه هم میفته، حالا مخصوصا ما اینو برای افرادی که حالا سن بالاتر دارن ما اینو خیلی میبینیم، افراد علامت چهره‌ای و بدنی از فرد سوگوار رو تو افراد مقابل ما نمیبینیم. افراد قشقش میخندن، افراد خیلی راحت دارن تو اون مجلس عنوان میکنن، بعد متوجه منی که در حال بد دارم دست و پا میزنم اصلا متوجه من نیستم. یا تسلیت اولش وارد میشده به من گفتم، بعد دیگه بخور بخور و بریز بریز و داستانهای مدلی اتفاق میفته. اتفاق دیگه ای که میفته، ما آدم ها رو خیلی زود رها میکنیم تو سوگواری، خیلی شعار میدیم ها ولی اجرا نمیکنیم. خب. یعنی یه زمانی مثلا میاییم تون 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 مراسم مثلا سوم برگزار میکنیم، هفتم برگزار میکنیم، فردو میذاریم خدافظ شما، همه از فرد دور میشیم، دوباره چلوم سلام علیکم، دوباره از فرد دور میشیم، با فرد همراهی نمیکنیم.
سر زدن، کمک کردن،
اون ازدحام روزهای اول که اتفاقا اون ازدحام یه جایی من رو بسیار اذیت میکنه و من یه جایی احتیاج به یه خلوتهایی دارم، تنهایی دارم، یه جاها دوست دارم ساعتها کنار قبر عزیزم بشینم، اون موقع همه هستند اما همین که من فارغ این مراسم ها فارغ میشیم، من تنهای تنهام، دیگه کسی نیست. تنهایی ها به من فشار میاره، فکر و خیال ها به من فشار میاره، آزار و هی مرور افکار منفی من رو اذیت میکنه، نکنه یه عزیز دیگر رو از دست دادم، نکنه اینجوری از وجدان شروع میشه، افسوس شروع میشه، من اون موقع تنها و رها هستم. ما بیاییم برای سوگواری، برای همدلی با فرد سوگوار، یه سری قاعده ها و اصول رو رعایت کنیم. این اصول مورد توجه خداوند هم هست، باعث خوشنودی فرد مقابل هم میشه. ما برادر مؤمن عزیزمون رو توی این مراحل تنها نمیذاریم، اما اصول رو با افکار مد نظر خودمون و چیزایی که خودمون بهش معتقدیم نچینیم، سلیقه‌ای برخورد نکنیم و به میل خودمون هر یه اصولی رو رعایت کنیم که به فرد برای حرکت و گذروندن این مسیر کمک مؤثری بتونیم ایفا کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما و باز هم پیامک‌های شما که خیلی زیاد به برنامه پیام دادید. انشالله بتونیم از همه این پیامک‌ها استفاده بکنیم. خانم زینب علیزاده از بابل گفتن 14 سال پیش برادر عزیز و مهربونم و 12 سال پیش پدر عزیز و مهربانم را از دست دادم. همینقدر که نفس میکشم لطف خدا و معصومینه. جگرم همچنان میسوزه. تمام سعیم رو میکنم که تحملم رو بیشتر کنم. 7293 من دختر 6 سالم و شوهرم رو از دست دادم. بعضی اقوام نه تسکین نمیدن، نه که تسکین نمیدن، بلکه میگن چه گناهی کردین که خدا اینطوری داره سرتون میاره. 913-19-20 پیام دادن که عزیزترین کسی رو که از دست دادم برادر جوونم بود که توی یک تصادف 20 سال پیش از پیش ما رفت. برای من او همیشه زنده است. با توکل به خدا و خوندن قرآن همچنان دارم آرامش میگیرم. 990-99-29 هم گفتن من یه خواهرم که خیلی عزیز بود از دست دادم. خیلی حالم بد بود، فقط با یاد خدا تونستم باهاش کنار بیام، ولی با گذشت 8 سال هر روز باید براش گریه کنم. خب بخش گزارشی برنامه و صحبت‌های شما با خانم متقیان نژاد رو میشنویم و برمیگردیم. همچنان با برنامه سلام زندگی تا حدودای ساعت 11 در کنار شما هستیم.
هر کدوم از ما تجربه از دست دادن عزیزی رو در زندگی داریم. اصلاً دنیا قانونش همینه. همیشه کسی موندگار نیست و ما خیلی آمون شاهده از دست دادن عزیزی بودیم که رفتنش برامون باور کردنی نبوده.
عزیزترین کس من پدر بزرگ و مادر بزرگم بودن که به فاصله خیلی کم هر دوشون از دست دادم. یه جورایی میشه گفت کمر شکن بود برامون و اینکه ناراحتی و غم انقدر فشارمون آورده بودش که از زندگی یه حالت سیری پیدا کرده بودیم و حتی امیدی به زندگی نداشتیم و بزرگترین غم من در همون زمان بوده.
من الحمدلله مرگ و میر اطرافم خیلی کم بوده، ولی یکی از همکاران بود که به رحمت خدا رفت. خیلی متاثر شدم از فوت ایشون.
من مادرمو از دست دادم تقریبا 1 سال و 3 ماه شده. خیلی وابسته مامانم بودم، خیلی رو روحیم تاثیر گذاشت. خیلی
اون روزای اول خیلی سخته، حس میکنی همه چی رو از دست دادی، کسی رو که سالها در کنارش زندگی کردی حالا دیگه نیست و باید جای خالیش رو ببینی و نبودش رو با تمام وجودت احساس کنی. اما زندگی برای تو ادامه داره و باید سعی کنی دوباره به زندگی برگردی.
سنم خیلی کم بود که خبر فوت پدر بزرگم رو شنیدم. تو اون لحظه انگار فقط گریه آرومم میکرد. دلم خواست فقط گریه کنم. دلم خواست با بزرگترها احساس همدردی کنم. بقیه با غمم شریک بشن بتونم بلکه آروم بگیرم.
یه برادر 6 ساله داشتم که فوت کرد. فراموش که نمیشه کرد، ولی خب سعی کردم سازگار کنم خودم با زندگی برگردم.
سعی کردم کمتر بهش فکر کنم، به اطرافیانم روحیه بدم، ذهن خودم مشغول کارهای دیگه بکنم، حالا کاری باشه یا سرگرمی چیزی که فراموش کنم.
آدم از اطرافیان هم این توقع رو داره که شریک غمش باشن. فقط متاسفانه تو عزاداری هاست که همه دلسوز میشن و دوست دارن بهت کمک کنن. از اطرافیان توقع داری واقعا توی این روزای سخت همراهت باشن.
اینکه خب یه جورایی حالت همراهی داشته باشن. اونها درسته مثل ما عزادار نبودن، ولی حالت عزاداری و سوگواری رو داشته باشن و اینکه یه جورایی آروم دهنده و تسکین دهنده دلمون باشن.
چون مادر بزرگم فرزندای زیادی داشت، چه پسر چه دختر، توقعی که داشتم این بود که بتونن خودشون رو آروم نگه دارن یا بتونن به هم دیگه کمک کنن تا اون آرامش خودشون رو به دست بیارن. و بالاخره حالا از دست دادن یه عزیز خودش یه داغ بزرگی رو میذاره و این انتظار از همه میره که کمک کنن، دست به دست هم بدن تا این فشار از روی همدیگه برداشته بشه و کسی آسیب نبینه. صلی علی محمد و آل محمد،
اللهم صلی علی محمد و آل. یکی از ذکرهایی که به انسان خیلی آرامش میده ذکر نورانی صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. مرگ رو بپذیریم، نه اینکه فراموش کنیم. برای همه کسانی که تازه عزیزی رو از دست دادن یا سالهاست که از دست دادن، این صلوات رو هدیه کنید تا شاد بشن. ۹۹۱-۲۴۶۵ پیام دادن. من 27 روزه که مامانم رو از دست دادم، دلم آشوبه، برام دعا کنید. برای این عزیز و برای عزیز سفر کردشون باز هم صلوات میفرستیم.
من عزیزترین کسی که تو زندگیم از دست دادم اول پدرم بود، بعد خواهر و برادرم و این اواخرم مادرم، که با کمک همسرم تونستم از این بحران در بیام. و هر وقت که خیلی دلم بیتابی میکنه و بهونه شونو میگیره، میگم الهی رزم به رضایک، تسلیم لامرک، لا معبود سواک. و به عنوان خواهر کوچکتر میخواستم بگم که بیام قدر همدیگر بدونیم، از هر فرصتی برای گل گفتن و گل شنفتن استفاده کنیم و سر هیچ پوش به همدیگه نپریم. التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون.
خانم مریم قزلباش از ماهشهر گفتن وقتی فکر مردن مادرم رو میکردم باورم نمیشد که بتونم تحمل کنم، ولی وقتی مادرم فوت شدن خدا صبر و طاقت معجزه آسایی به من داد، چون من عاشق خدا هستم.
من از در این کسی که از دست دادم مادرم، و من بعد از اون دیگه خیلی بیکرد، فقط خدا رو
دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خانم فاطمه علی دادی گفتن من پسرم رو که 23 سالش بود در سانحه تصادف از دست دادم، تنها با یاد کردن از آقای امام حسین و اهل بیتش و یادآوری سختی های بی بی حضرت زینب سلام الله علیها و شرکت در دعای ندبه و مراسم های دیگه تونستم به آرامش برسم. خب خانم حاجی احمدی یه پیامک میخونم و بعد وارد بحث بشیم. خانم راضیه تقی‌آبادی از مشهد مقدس، ان شاء الله نائب وزیره همه ما باشن، پیام دادن گفتن که عزیزترین کسی رو که از دست دادم، اون هم به طور کاملا ناگهانی و غیر منتظره، مادرم بود. هرچی از سختی اون روزها بگم باز هم کمه. هیچ کسی هم در آسان تحمل کردن این مصیبت نه تنها کمکم نکرد، بلکه بماند. سه نقطه. تنها یار و یاورم خدا بود که صبری به هم داد که اصلا قابل باور نیست. از خدای خوبم ممنونم و میخوام که همیشه پشت و پناه هم باشه. این بماند سه نقطه اش فکر کنم جزو اون پچ پچایی میشه که خیلی وقتها زخم زبانها، خیلی وقتها حرفهای بیجا، حرفهایی که دل آدم رو به درد میاره علاوه بر اون مصیبت و سوگی که داره تحمل میکنه. و ضمن این که خانم حاجی احمدی خیلی زشته و کجای دلمون جا بدیم اون فرد مصیبت دیده کجای دلش جا بده وقتی میگن که شما چیکار کردید که خدا این بلا رو سرتون آورده، مثلا یه جوون از دست دادید.
خانم شیرعلی، به نظر میرسه ما در مقام قضاوت و در مقام کلام و کلمه خیلی چیزها رو به زبون میاریم که چطور شاید واقعا میتوانیم جوابگو باشیم. خیلی عمل شاید عجیبی به نظر میرسه. یه سری باورهای غلط تو آدم ها وجود داره. آدم ها یه سری باورها رو در مورد خودشون دارن، یه سری باورها رو در مورد دیگران دارن. مثلا چی؟ مثلا اگر فردی برای خودش یه اتفاقی افتاده، مثل اینکه جوونش رو از دست داده یا خانوادش رو از دست داده، فرد وقتی به خودش نگاه میکنه میگه این یه امتحان الهیه و من حتما جایگاه و مقرب بودنم خیلی خوب بوده که همچین امتحان سختی شامل حالم شده. اما در مورد دیگران که میخواییم حرف بزنیم خیلی راحت عنوان میکنیم که معلوم نیست چی کار کرده این بلا سر جوانشون. ما موضوعاتو یه جوری به هم ربط میدیم که خیلی عجیب غریب به نظر میرسه و رو این بسیارم اصرار کردیم. بعد میچسبونیم، میدونی با دختر فلانی این کارو کردن، خدا جوانشون رو ازشون گرفت، با فلانجا مال فلانی رو، یعنی یه استدلال هایی که هیچ زیربنای عقلانی و عقلایی نداره و به راحتی ما به زبون میاریم و در موردش نظر میدیم. یعنی یک نقش منافق گونه و دروبازی که گاهی اوقات تو همین مراسم های سوگ اتفاق میفته. شما به ظاهر تسلیت میگی، به ظاهر لباس مشکی پوشیدی، اما چیزی که وجود داره دلتو اصلا با اون گروه سوگوار اصلا همراهی. اینها باورهای غلطه. حوادث روزگار غیر قابل اجتنابه، به صورتهای مختلف و شکلهای مختلف گریبان همه ماها رو میگیره. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره، برای همه اتفاق میفته. ما همه از دست خواهیم داد و همه ما مرگ رو تجربه خواهیم کرد. گاهی اوقات کلمات و جملاتی رو که به آدم ها میگیم نه تنها دردی رو ساکت نمی کنیم، بلکه درد رو خیلی اوقات قلیستر میکنیم و حتی گاهی اوقات جسارت این رو پیدا میکنیم حتی در مورد فرد متوفا هم نظر میدیم. بالاخره به گوش اون افراد خواهد رسید. ما بیاییم در مقوله واقعا بحث سوگواری، واقعا البته خانم شیرعلی من یه توصیه دیگه قبل از سوگواری که این نکته بود که خانم عزیزمونم شنوندمونم عنوان کرد، ما ببینیم تو زندگی هامون قبل از اینکه به دردی دوچار بشیم قدر داشته خودمون رو بدونیم. ببینید ما یه وظایفی داریم در قبال والدینمون، وظایفی داریم در مورد خواهر برادر، وظایفی داریم در مورد دوستانمون. چی میشه که فقط دوست داشتن من و شما موقع مرگ پیدا میشه؟ یعنی خیلی اوقات ما نیستیم، سراغی از هم نمیگیریم، کاری به هم نه، ولی همین که از دست میدیم او فرد سوگوار به من توصیه میکنه قدر بابا تو بدون، قدر مامان تو. ما که قدر ندونستیم، میدونید؟ یعنی خیلی اوقات قشنگ داستان اینه که واقعا ما قبول کنیم زندگی یک زمانی داره، یه پروسه‌ای داره، یه ابتدایی داره، یه آخری داره، یه انتهایی داره و این یک امر خیلی بدیهی و معموله. خب
درسته.
من برای کسایی که دوستشون دارم، کسایی که برام مهمن، کسایی که نسبت به اونا مسئولیت دارم، وظایف خودم رو در قبال اونها درست و به جا انجام بدم. این خیلی قشنگتر، چون خیلی از افرادی که مری عزیزانشون رو تجربه میکنن یکی از چیزایی که خیلی اذیتشون میکنه عذاب وجدانی که به سراغشون میاد، فقط خیلی افسوس میخوره، یا به قول خودش میگه من فکر نمیکردم به این زودی اتفاق بیفته. خب منتظر بودم مشغله هام، مسائلم یواش یواش متعادل بشه، بعد به پدرم برسم، بعد به مادرم برسم. خیلی اوقات یه امر بدیهی تو فرد سوگوار این که وقتی به پروسه مسیر ارتباطیش، اتفاقات بین خودش و فرد متوفا فکر میکنه، خیلی اوقات چیزی برای دلخوشی خودش نداره. میدونین؟ یعنی اون توجه، اون محبت، اون دلبری، اون اصول ارتباطی شاید بهینه اتفاق نیفته، خیلی وقت عذاب وجدان. من توصیه میکنم از امروز برای زندگی همون یه قاعده داشته باشیم. زندگی خیلی کوتاهه، خیلی کوتاه، و ما هممون تنها. اگر دیگران شروع نمی کنن برای قدم گذاشتن به سمت ما، ما شروع کنیم برای تقویت ارتباطات. سراغ برادرمون رو بگیریم، سراغ خواهرمون رو بگیریم، سراغ مادرمون بریم، سراغ دوستانمون بریم. بله. آدمای زیادی رو تو حیطه ارتباطی خودمون وارد کنیم. این تعداد آدمهای زیاد اون تنهایی من و شما رو بسیار کاهش میده. یک مقوله رو به عنوان تمرین امروزشون برای اینکه اون دورای سوک هم براتون سهلتر و آسان‌تر بشه، از امروز برای عزیزانتون، برای محبوبای خودتون برنامه داشته باشید که به عذاب بعد از مرحله فوت گرفتانش.
انشالله. خیلی ممنونم، نکته بسیار ظریف و حساسی بود. انشالله که همه ما به این نکته توجه لازم رو داشته باشیم. صحبت‌های خانم حاجی احمدی روانشناس و مشاور خانواده رو داریم بشنوید در برنامه سلام زندگی که روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9:30 تا حدود ساعت 11 تقدیم شما بزرگواران میشه. موضوع برنامه‌مون هم در مورد روانشناسی سوگ و اگر خدایی نکرده مصیبتی اتفاق افتاد از طریق چه راهکارهایی دوباره به زندگی مجدد خودمون برگردیم.
وقتی از امید و روشنی میگم دلت از هرچی غم رها میشه، آسمون پر میزنه توی نگات، رو لبت گلای خنده وا میشه.
زندگی را دوست دارم مثل یک فنجان چای داغ،
مثل طلوع صبح در قطره‌های باران،
مثل آواز قناری‌ها،
مثل خود زندگی.
دوست داری بگی آهای کبوترا من میخوام
پرم. بله عزیزان، زندگی جریان داره، گرچه که مرگ یک واقعیت و بخشی از زندگیه، اما این زندگی با همه تلخی‌ها و خوشی‌هاش باز هم جریان داره. و یادتون باشه که زندگی کردن حق همه ماست. جلوی چشمامون اطرافیان دارن زندگی میکنن، بچه هامون دارن قد میکشن، باز هم با همه خوشی‌ها و ناخوشی‌ها. پس بیایید به قول خانم حاجی احمدی از امروز یک قاعده و یک اصولی رو برای زندگی خودمون بسازیم و درست بکنیم و برای زندگیمون و اطرافیانمون ارزش قائل باشیم. بخش منهای 12 و صحبت‌های حجت الاسلام وافی در مورد کودکان.
ما بچه های خودمون رو که الک دولک بازی میکردن که تحرک داشت و خوب بود، یا این چیزی که لیلی میکنن، بازی بچه های ما اینا بود. خب بیایید بازی ترویج کنید. همین بازیایی که بنده حالا اسم آوردم و 10 تا از این قبیل بازی بین بچه های ما از قدیم معمول بوده، اینا رو ترویج کنید.
اشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیر خواه روشن هست زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بارها و بارها اسم بازی کلاغ پر رو شنیدیم. خیلی از ما هم وقتی بچه بودیم بازی کلاغ پر رو انجام میدادیم. در بازی کلاغ پری که خودمونم بچگی ها خیلی انجام میدادیم، چند تا مورد باید لحاظ بشه. یک، حداقل باید 2 نفر تو این بازی شرکت کنن. هرچی تعداد این نفرات بازی کننده زیاد بشه، جذابیت بالا میره. شما اگر تو خونه تونستید با 3 نفر این بازی رو انجام بدید، یا اگر 2 تا بچه دارید پدر یا مادر به عنوان داوطلب بتونن تو این بازی شرکت کنن. نکته دوم، 1 نفر در این بازی به عنوان اوستا، به قول امروزی ها داور، باید حضور داشته باشه. اون داور چی کار میکنه؟ داور کلماتی رو میگه که ذکر نام حیواناته. بچه هایی که تو خونه نشستن، کنار هم نشستن، انگوششون رو میگذارن روی زمین، هر حیوانی که پدر یا مادر اسم بردن، اگر پرنده بود باید انگوششون رو از روی زمین بردارن. میگم چون بارها شنیدید خیلی پیچیده نیست. کلاغ، دستشون رو بر میدارن، پر. نمیدونم مرغ، اینجا باید بچه بگه پر یا نه. اگر دستشو به عنوان اشتباه برداره از روی زمین، به قول امروزی ها سوخته، از بازی خارج میشه. منتها نکته اجرای این بازی اینه که پدر یا مادر یا یکی از بچه ها که حالا حالت داوری به خودش میگیره، باید چند تا اسم پرنده رو پشت سر هم سری بگه که این بچه عادت کنه هی دستشو برداره. اون وقت حالا میگه گوسفند، بچه باید مراقبت کنه دستشو بر نداره. خب فایده این بازی کلاغ پر چیه؟ یکی از فواید این بازی اینه که قدرت تمرکز بچه ها رو بالا میبره. بچه های ما الان از عدم تمرکز رنج میبرن، تو درسشون، تو زندگیشون. وقتی بچه حواسش بود که اسم حیوانی که برده میشه اگر پرنده بود دستش رو بردارین، تمرکز رو میبره بالا. دومین فایده این بازی کلاغ پر اینه توانایی بچه ها رو در هماهنگ کردن شنوایی و حرکات بدنی افزایش میده. پس اول تمرکز رو بالا میبره و دومین فایده هماهنگی بین شنوایی و بینایی بچه ها در خانه.
میدم میپرم مثل آهو توی دشتی به این سو و آن سو، خوشحالم من زیر بار
انشالله اینقدر بچه هاتون در کنار شما بودن لذت ببرن که واقعا مثل کبوتر هر روز پر بکشن به قله های زندگی و انشالله با تربیت درست شما این قله ها کم کم به دست خود اونها فتح بشه. خب خانم حاجی احمدی در خدمت شما هستین.
سوگواری رو گفتیم، ادامه این داستان اینه که حالا یه غمی اتفاق افتاد، ما وارد غم شدیم، سوگواری کردیم، گریه کردیم، زاری کردیم، اما یه مقوله رو هیچ وقت یادمون نره:
امید به زندگی.
امید به زندگی، زندگی در جریانه برای یه عالم عزیز دیگه که ما کنار خودمون داریم و دوباره شروع میکنیم، دوباره میسازیم، دوباره حرکت میکنیم. داشته های بسیاری رو که فکر خودمون، تمرکز خودمون رو فوکوس میکنیم، فرد مد نظر رو از یاد نمیبریم. در مسیر زندگی گاه گاهی به سراغ او میریم، یاداوری او، برای او شاید خیرات دادن، صدقه دادن بسیار سفارش شده، ما اینا رو انجام میدیم، هیچ اشکالی نداره، اما یواش یواش خودمون رو پیدا میکنیم. زندگی در جریانه، امید داریم به آینده، روزهای خوش، داشته‌های جدید، حرکت‌های جدید، و یواش یواش یه مقداری فاصله میگیریم از اون جب، یعنی دوباره از جب بلند میشیم، به سراغ کارمون میریم، به سراغ زندگیمون میریم، به سراغ عزیزانمون میریم. قاعده زندگی است، بالا بلندی های خاص خودش رو داره، خیلی از اونا برای من و شما شیرین و گواراست و میتونیم دوباره به شیرینی ها و گوارا بودن ها برگردیم.
و جالب اینه خانم حاجی احمدی، نمیدونم این حرفم تا چقدر درسته، اگر نگاه ما به مرگ همه جانبه باشه و جهان شمول باشه و اون چیزی که خدا به ما گفته در ما صدق پیدا بکنه و بهش ایمان و یقین داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که حتی این زندگی برای اون فرد متوفا هم ادامه داره، ولی در دنیای دیگه.
بله، مسیری که تو اعتقادات ما هست، این مسیر مسیر تمام شده نیست، ما قراره بریم،
درسته،
این یک مسیر ابدی است. اما چیزی که وجود داره این که افراد خیلی اوقات بر باورها و افکار خودشون کار نمیکنن، یعنی اصرار دارن به چیزی که تو مغز خودشون جا دارن و مصر هستن. و چیز دیگه ای که وجود داره، گاهی اوقات اگه ما تو مقوله های این مدلی یا موضوعات این مدلی که برامون اتفاق میفته، گفتم برنامه داشته باشیم، اصولی براش رعایت کنیم برای خودمون، یه زمانی شما بعد از این مدتی بلند میشی، مشغول به فعالیت های زندگیت میشی، مشغول به حرکت میشی، یکی از چیزایی که وجود داره و شاید به ما کمک میکنه این که ما سعی کنیم، میخواییم در مورد امید حرف بزنیم،
درسته،
یه چیزی که خیلی خوبه، ما سعی کنیم خودمون رو محدود در ارتباط نگه نداریم. مثلا ما تو گفته همون دارم، من فقط مادرم رو داشتم، من فقط پدرم رو داشتم، من فقط خواهرم. چرا ما فقط اینها رو داریم؟ یعنی چقدر ما دایره ارتباطی خودمون رو تنگ میکنیم که فکر میکنیم با از دست دادن یک عزیز دنیا تمامه. خب، و دلیل اون وابستگی بیش از حد به فرد مذکوره. ما بیاییم دنیای ارتباطیمون رو گسترده کنیم، وقت بسیاری رو با خویشاوندانمون، دوستانمون، همراهانمون، همکلاسیهامون، همکارانمون، آدمهای زیادی رو تو دایره ارتباطی خودمون وارد کنیم و فقط بیه روی یک فرد فوکوس نکنیم. این آدم ها هر کدوم سهمی دارن، هر کدوم ما در قبال اونها وظایفی داریم، یک رابطه صمیمانه با همسر، یک رابطه صمیمانه با خانواده همسر، یک رابطه صمیمانه با دوستان. یعنی فقط فوکوس نکنیم. مثلا ما یه سری قاعده ها داریم، فقط مادر، به هیچ کس نمیشه هیچی گفت فقط مادر، به هیچ کس نمیشه فقط پدر. نه، اینطوری نیست. این تفکرات قالبی که خیلی اوقات غلطه و ما باید اصلاحش کنیم. ما میتوانیم آدم، بله ما در زندگی یک پدر داریم، یک نوع محبت پدرانه داریم، ولی در کنار این ما میتونیم انواع ارتباطاتی رو تجربه کنیم که سبکای دیگه و عاطفه و احساسات رو از اونها دریافت کنیم. ما اگه یه خورده دایره رو غنی کنیم، امید به آینده و زندگی و همراهی آدمها در کنار من و شما تو سرازیری ها و سربلندی ها، این خیلی پررنگتر و مشهودتر برامون اتفاق
و خیلی مهمه برای برگشتن به زندگی.
دقیقاً.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما. یه نکته رو به شما دوستان عزیز شنونده بگم. وقتی موضوعاتی رو انتخاب میکنیم که در برنامه سلام زندگی در موردش صحبت بکنیم، یه مقدار شاید بعضی موضوعات به ما هم سخت بگذره، به ما هم یه مقدار رنج بده و متحمل این رنج بشیم و خوشایند ما نباشه، همونطور که خوشایند شما نیست. اما اون همراهی و اون همدلی شما این امید رو به ما میده که در انتخاب موضوع اشتباه نکردیم، گرچه که این خوشایند نبوده. امروز این موضوعی که انتخاب شده در برنامه سلام زندگی یکی از همون موضوعاته که همراهی شما که به وسیله پیامک‌ها و تلفن‌ها به دستمون رسیده اثبات شد که مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته. الله یا الله.